خود علاوه بر نفقه و مهریه، مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه زی که نفقه و مهریه شو بر محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرند، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بست نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود را به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث ازی میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث ازی میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانم شد طلاق بتوه، یا ای که زوجه خواهن ازی شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان بره، موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شود و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواد یک خانمش را طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
خب تشکر خانم مادری،
بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر به یک دیگر از برنامه های مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه اجمل آزم رئیس مطبعه و انتشارات آزم مهمان من است. آزم صاحب سلام و خوش آمدید.
تشکر، صحت شما خوب است؟ ممنون.
تشکر، سلامت باشین. در اول لطفاً درباره انتشارات آزم معلومات بدید تا در مورد آن بیشتر بدانیم.
انتشارات آزم توسط مرحوم بوهان جنرال عبدالعزیز آزم ایجاد شد و بالاخره ادامه پیدا کرد. تقریبا حدود 20 سال قبل برای اولین بار ایجاد شد و روز روز این کشاف کرد و در شهر کابل فعالیت داشتیم و فعلا هم در شهر کابل فعالیت داریم.
بیرون از شهر کابل در ولایات و بیرون از افغانستان هم شما فعالیت دارید؟
خب چون سالهای زیادی کار کردیم و کتابای خیلی زیاد نشر کردیم، ما در تمامی ولایات افغانستان نمایندگی داریم. پخش کتاب مسئولیت میگیره. بیرون از افغانستان هم یک نمایندگی دائمی در فرانکفورت آلمان داریم. و اصلا در این حدود پخش نشر ما صورت انشاءالله حاضر بود. بیشتر شروع کار ما از بخش کتاب های طبی بود و آیتایسای کشاف کرد، بخش کتاب های ژورنالیسم و روزنامه‌نگاری و خبرنگاری چاپ کردیم، کتاب های ساینس و کتاب های کمک دستی مکاتب اینا را چاپ کردیم و در سال های اخیر هم حدود 10 سال اخیر بیشتر کتاب های در بخش بخش حقوقی و بخش کتاب های سیاسی و کتاب های که در خصوص یعنی بیشتر کار معلوماتی اینا را هم چاپ کردیم.
شما بیشتر گفتین که هنوز هم در افغانستان انتشارات آزم فعالیت داره. بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان چی تأثیرات بالای کار و فعالیت شما گذاشته و به خصوص بالای صنعت چاپ و نشر کتاب؟
متاسفانه تغییر حکومت و آمدن طالبان در افغانستان در تمام بیشترین عرصه‌ها رکود پیدا شد. در قسمت نشر و پخش کتاب هم رکود بسیار شدید پیدا شد و علتهای زیاده هم داشته و ما هم با می مشکلات فعلا مواجه هستیم داخل افغانستان.
در قسمت چاپ و نشر کتاب اگر توضیح بدین که چقدر با مشکلات از جمله سانسور روبرو هستین، طالبان از نشر کدام نوع کتاب جلوگیری میکنن؟
ببینید اصلا شرایط چون به این 2 سال یک تغییر خیلی سریع کرده، طبعا ما تا به حال کدام پالیسی مشخص در قسمت چاپ و نشر کتاب در افغانستان نداریم و کتاب هایی که معمولا در افغانستان در قسمت مخصوصا کتاب های سیاسی اینا چاپ می شد در صورت کل کاملا الان چاپ نمی شد، چون در این کتاب بیشتر از آزادی بیان بیشتر استفاده می شد، انتقاد ها صورت می گرفت و آل اون کتاب ها نمی تاند چاپ شده و بقیه کتاب هایی که در خصوص کتاب های دستی اینا هست، اینا امکانات چاپش هست، هنوزم در افغانستان وجود داره، اما مردم توان و قدرت خرید ندارن. از طرف دیگر قسمت بیشتر از خواهرای ما که به خانه ها هستن اینا با پوانتون ها مکاتب کورس ها دسترسی ندارن و اونا هم از نمیتونن کتاب بگیرن و بخرن و استفاده بکنن، اینا یک همش تاثیر بسیار زیاد کرده. ولی سانسور بیشتر فقط در قسمت کتاب هایی است که منتقدانه نوشته میشد، بیشتر قسمت حکومت. حالا در مورد حکومت هیچ کس چیزی نوشته نمیتونه که چاپ شود نوشته شود و کسی او را چاپ بکنه. در این قسمت یک سانسور جدی داره. بله.
آیا کدام آثار جدید در نزدیک 2 سال اخیر در افغانستان چاپ شده؟
چاپ شده ولی بسیار کم. مثلا ما قبلا تقریبا ما هر 2 روز یک جلد کتاب جدید، یک عنوان کتاب جدید نشر میکنیم. تنها انشاءات آزم این که دیگه سایر ناشین هم روز به روز افزوده میشتن و کتاب چاپ میکنن بیشتر، اما حال خیلی کم شده. مثلا ما در طول 2 سال گذشته کتاب جدید اصلا چاپ نکردیم. این خودش شما ببینید هر 2 روز یک عنوان کتاب و فعلا 2 سال شده یک عنوان کتاب هم چاپ نکردیم. باش خیلی یک پیامش معلوم است که وضعیت نشده چی ها قرار بارده.
اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا بکنه، شما چی فکر میکنین که آینده ناشران چی خواهد شد یا آینده فعالیت انتشارات شما؟
متاسفانه معلوم دار است اگر وزن به این منوال ادامه پیدا بکنه، وزن ناشران کاملا سیل ناشران به رکود مواجه میشه. همیال هم بیشترین کتاب فروشی ها بسته شده، بسیار ناشران نمیتونن توان فعالیت بیشتر برای دیگر برازی ندارن و به این حال دام کنه اصلا برای یک نقص بزرگ فرهنگی برای کشور پیدا میشه. وقتی کتاب وجود نداشته باشه مردم از چی استفاده بکنن؟ آگاهی چگونه بلند بره؟ تنها رسانه‌های اجتماعی اینا نمیتونن که آگاهی مردم را بلند ببرن و از نظر اقتصاد خیلی ضرر بسیار بزرگ پیدا میکنن. متاسفانه تا به حال هم یک روشنی بسیار خوب پیدا نشده که ما امیدوار شویم، اما ادامه میدیم. مثلا شاید خود ما تصمیم داریم که ادامه هم بدیم تا حد ادامه بدیم که کاملا صفر شدیم، تا حد صفر هم ادامه میتیم ببینیم که شرایط چی خواهد.
آقای عاصم، در پیش از حاکمیت طالبان در 20 سال گذشته در زمان حکومت پیشین افغانستان وضعیت چگونه بود؟
خب در مخصوصا در سالهای اخیر خیلی زیاد شرایط خوب شده بود، کتاب خیلی زیاد نشر میشد، امکانات هم وجود داشت، دولت هم هیچ گونه یک چیز نداشتن بالای کتاب، یعنی سانسور نداشتن و مردم میتونستن آزادانه افکار خود را روی کاغذ بیارن و بنویسن و چاپ شن و اینا. فقط یگانه اشکالی که در اون دوره وجود داشت نقض کاپی رایت بود و ضرری که بیشتر برای ناشران موجود فقط از نظر کاپی رایت بیشتر مشکل وجود داشت. ولی حالا که اصلا چیزی وجود نداره برای نشر که بعد کاپی رایتش مشکل داشته باشه، یک مشکل بسیار جدی است. البته در 20 سال اخیر یکی از صنایعی که خیلی رشد کرده بود صنعت نشر کتاب.
چند عنوان کتاب انتشارات شما، با معذرت حرف شما را قطع کردم آقای عاصم، چند عنوان کتاب انتشارات شما در سالهای اخیر چاپ و نشر کرده بود؟
کتابی که ما حدوداً بیش از 1200 تا 1300 عنوان کتاب ما چاپ کردیم، ولی کتابایی را که ما خود ما یعنی مربوط به انتشارات عاصم بود و ما میتونستیم اون را پخش بکنیم و بفروشیم و وسط انحصاری مربوط به عاصم بود، یه حدوداً از 550 عنوان یا 560 عنوان کتاب مربوط خواهد بود.
گفته میشه که ناشر همواره متضرر است، چرا آقای عاصم؟
ببینید، یک حرف بسیار مشهوری هست همیشه بین مردم میگن که کسی که پول داره کتاب نمیخره و کسی کتاب میخره او متاسفانه اکثرا پول نداره. این از یک نکته نظر. دومی که رشد سریع تکنولوژی هم سبب شد که مردم از کتاب دور بانند و کتاب کمتر علاقه بگیرند و بیشتر مشغله فکریشان و رسانه‌های اجتماعی و اینترنت و اینا مصروف شدن. بیشتر زمان مثلا کتاب یک مشغله فکری بسیار خوب برای مردم بود، میتونستن کتاب میخواندن از یک طفل گرفته تا بزرگ. اما این رشد تکنولوژی هم سبب شد، از طرف دیگه سرمایه گذاری روی کتاب در کشور مثل افغانستان خیلی سخت است و آسیب پذیر است، چرا اندک کار اگر کم رشد میکنه سریع یا در پاکستان تقلب میشه یا در ایران تقلب میشه یا در خود افغانستان تقلب میشه و حاکمیت دولت همیشه هیچ گاهی طور بسیار جدی نبوده در تمام نقاط افغانستان که بتونه به این نکته توجه بکنه و جلو آسیب پذیری بگیره. هیچ گاهی هیچ دولت نتونست، اصلا نتونستی که اصلا فکر نکنن. مثلا وزرای محترم اتحاد فرهنگ در دوره های مختلف آمدن، هر کدامشون به شخصشون احترام داریم، ولی هیچ کدامشون هیچ وقت در مورد کتاب اینا هیچ فکر نکردن، فقط فکر کردن به رسانه هایی که مستقیما خودشان و حکومت باشان سر و کار داشتن و موضوع انتقاد و انتقاد پذیری اینا بود. به کتاب و نشر کتاب هیچ گاهی توجه صورت نگرفت. اون نشر کتاب هم که تا اندازه زنده مون فقط تلاش نویسنده هایی که داخل افغانستان و بیرون افغانستان بودن و یک تعداد خود ناشران، یک نیروی دیگه که بتونه ایرا همیشه پشتیبانی بکنه و تا این رشد بکنه هیچ وقتی وجود نداشته. امکانات رشد هم متاسفانه خود به خود از اون اول معلوم بوده که هیچ وقت رشد سریع و خوب نمیکنه.
اما امکانات گذشته در قسمت چاپ و نشر کتاب هنوز هم در اختیار شما هست در افغانستان، از این امکانات برخوردار هستین؟
بله، ببینین ما چهار سال قبلم ما روزانه 40,000 جلد کتاب تولید داشتیم و چاپخانی ما اصلا کاملا مصروف بودیم، یعنی ما در 3 شفت کار میکردیم در چاپخانه ما و ما بیشتر 150 چاپخانه داخل افغانستان داشتیم و همه مصروف کار بودن، نه تنها خودشون مصروف بودن، بیشتر کارا بیرون از افغانستان هم چاپ میشد که کاملا یک بخش دیگه. یعنی عمو امکاناتی که ما 40,000 کتاب در روز تولید داریم فعلا هم موجود است، اما نه ماشین خاموش است و کارگر هم برش وجود نداره، چون کارگرها هم مهاجر شدن یا رفتن یا به کسی بالاخره نتونستیم اونا را از نظر اقتصادی پشتیبانی بکنیم. فعلا عمود چاپخانه با اون قدرت تولیدش کاملا فقط در ترپال روش کش شده و بسته.
اکنون درباره وظیفه یا وظایف یک ناشر آقای عاصم بگوین که یک ناشر وظایف و اختیاراتش چی هست؟
ببینید ناشر واقعا مسئله بزرگ میتونه که در جامعه داشته باشه، وظیفه‌ش هم هست. روشنگری یکی از کارهای بزرگ ناشر است که بدون در داشت مسائل سیاسی اینا فقط بتونه یک بستر را ایجاد بکنه تا یک مفکوره ها را بتونه انتقال بده در داخل جامعه. یعنی هر کس چیز بخیر تراوش فکری داشته باشه، تراوش فکریش روی کتاب یا روی هر وسیله دیگه بیاره و بر مردم پخش بکنه و بالاخره یک بستر فرهنگی خوب را بتونه ایجاد بکنه. این وظیفه یک ناشر هست و این کاملا هم وظیفیش هست و هم مسئولیت شد. حالا چی ده نشر میکنه؟ بر خورد جامعه کتاب خوب یا مطلب خوب رو میده یا خراب، این هم مسئولیت شد. هر زمانی که ما متاسفانه بعضی آثار رو نشر کردیم که امروز واقعا به نشر از آثار یعنی نوی از پشیمانی بر ما دست دادن که کاش یه اثر نشر نمی کردیم یا کاش یه اثر نشر می کردیم. متاسفانه این هم یک ریسک هست که ناشرا همیشه می پذیرن. در زمانش یک کار انجام می تن، نشر می کنن، پسان متوجه می شون که این کتاب را کاش ما نشر نمی کردیم. مخصوصا در قسمت کتاب های سیاسی، چون وقتی که شرایط تغییرات بزرگ در جامعه پیدا می شود واقعیت ها بیشتر آشکار می شود. اگر این کتاب کاش نشر نمی کردم در اون زمان، متاسفانه همچون مسئولیت ها و اینا هم به ناشر می شود مواجه.
به طور نمونه و مثال گفتم، می دانین که کدام کتاب را شما اکنون میگین که کاش که نشر نمی کردین و شما نشر کردین؟
والا اگر بسیار مشخص بگویم شاید بسیار جالب نباشه، اما هست چند عنوان کتابی که به نشرش پشیمان بودیم و حتی حالا هم فعلا نشر نمی کنیم و علاقه هم نداریم بگویم و متاسفانه از خود عنوان کتاب نمیتونم چیزی بگویم.
انتشارات عازم سالانه در نمایشگاه فرانکفورت اشتراک میکنه، حضور انتشارات عازم در این نمایشگاه چی اهمیت داره؟
ببینید حضور انتشارات عازم تنها برای خود عازم نیست، بلکه برای نمایندگی از کل افغانستان میکنه. چرا فقط یک ناشر اشتراک میکنه؟ وقتی یک ناشر اشتراک میکنه نه فقط اون غرفه افغانستان اون رو میگن. ما امسال تقریبا سال دهم است اگر با مای اکتوبر درش اشتراک بکنیم، قصد داریم اشتراک بکنیم و ما ببینیم شرایط کجا میشه چی میشه. اولی که افغانستان در جامعه بین‌المللی مطرح میکنه در بزرگترین نمایشگاه کتاب دنیا. دو، هر کتابی که در افغانستان چاپ میشه به این غرفه وجود داره و مردم میتونن از او استفاده بکنن. سوم، برای کسایی که در اروپا هستن و بیشتر به نمایشگاه میان اشتراک میکنن، یک محل بسیار خوب برای دید و وادید نویسنده ها و ناشران اینا هست. سوم و در سوم و چهارمی که تجربیات بسیار خوب از نشر و پخش کتاب ما در طول 10 سال گرفتیم. با مو خاطر بود که انشاءات عازم بسیار سریع رشد کرد، چون ما این تجربیات گرفته و کار بستیم و امیال هم با امیدوار هستیم بتونیم از تجربیات استفاده بکنیم. تشویق خیلی زیاد شدیم، با ناشران خارجی آشنا شدیم، ما نشر پخش کتاب را متوجه شدیم که فعلا آپدیتش در دنیا به چه شکل روان هست، ما بتونیم خود را آپدیت بسازیم، آیستا آپدیت بسازیم. این خیلی تاثیر خوب داره به خاطر مزایای بی حدی زیاد داشتن نمایشگاه کتاب فرانکفورت برای انتشارات آزم و در کل برای نشر و پخش کتاب در افغانستان.
سپاس. انتشارات آزم برای نخستین بار چطور رای یافت به نمایشگاه فرانکفورت؟
برای اولین بار در سال 2014 از طرف نمایشگاه فرانکفورت، البته از دوستان مختلف آلمان تشریف داشتن، اونا وسیله شدن به نمایشگاه فرانکفورت و در اون دعوت شدیم. دو ناشر دعوت شده بود در همون زمان که انتشارات خیام و انتشارات آزم. ما انتشارات آزم و نیازهایی را که برای گرفتن ویزا و اشتراک در نمایشگاه وجود داشت ما تکمیل کردیم و پس مانا انتشارات خیام در اون زمان نشد که اینا هم اشتراک بکنن و ما برای بار اشتراک کردیم. بعد سال اول اشتراک کردیم، سالهای بعدی هر سال ما از نمایشگاه فرانکفورت دعوتنامه دریافت کردیم و شرایطش کاملا داشتیم. بسیار از ناشرهای ما که اشتراک نمی کنن یا نکردن علتش این نبوده که نمایشگاه فرانکفورت دعوت نمی کنن، اونو دعوت می کنن. اما دو نکته بسیار مهم است. اولی که شرایطشان کاملا این مثلا تمام اسناد مدارکشان که نیاز هست کامل باشه. دومی که هزینه های خیلی زیاد دارن، این هزینه ها را بتانن به دوش بگیرن. ما هر سال که به نمایشگاه فرانکفورت اشتراک کردیم خیلی هزینه بالایی داشته بر ما، ولی ما و پنج روز اشتراک ما بیشتر از 7000 تا 8000 یورو مصرف داشتن. ما همون کارامو را پذیرفتیم و پس دوباره رفتیم به افغانستان. بیش از ما هم سالهای قبل هم بسیار دوستان مثلا اشتراک کردن به نمایشگاه فرانکفورت، اما یا ای که به یک اشترا پناهنده شدن یا ای که به نمایشگاه اصلا اشتراک نکردن. این هم سبب شده که نشای دیگه متاسفانه اشتراک کردن افغانستان.
تشکر. آقای آزم، آیا پارسال شما توانستید که به نمایشگاه فرانکفورت از افغانستان کتاب انتقال دهید؟
نه، متاسفانه پارسال نتونستیم. به خاطر هم در کودستانه هم بیشتر نکات کرد که ما هیچ کتاب نتونستیم، چون پروازها هم از افغانستان مستقیم وجود نداشت، شرایط هم خیلی هنوز هم در حالت خراب وجود بود. اما امسال قصد داریم که افغانستان کتاب به فرانکفورت انتقال بدیم، اما هنوز هم ما با وزارت محترم اطلاعات فرهنگ اینا تماسهای داریم ببینیم که آیا میتونیم که یک دو کتابایی که بعضی ناشران چاپ کردن و ما یعنی قبل از دو سال هم چاپ کردیم اونا را انتقال بدیم یا نه. دیگه سوال هم معلوم نیست، ولی قصد داریم که افغانستان کتاب انتقال بدیم برای مشکل کتاب بکنیم.
چند عنوان کتاب در نظر دارین که انتقال بدین؟
بستگی به این داره. ما فقط یک در کل ماستبی که پیش خود داریم شاید حدوداً 200 عنوان کتاب را بتونیم سر عنوان کتابی که تا به حال به فرانکفورت نبردیم، البته تنها از انتشارات آزم نیم، بلکه از سایر ناشران افغانستان هم بتونیم به نمایشگاه بردیم.
پارسالی که کتاب از افغانستان انتقال نشد در نمایشگاه فرانکفورت، شما کدام عناوین کتاب‌ها را کدام کتاب‌ها را به نمایش گذاشتین؟
کتاب‌هایی که قبلا سالهای قبل برده بودیم به فرانکفورت موجود بود، اما کتاب‌ها را به نمایش گذاشته بودم، چون یک سال قبلش وقتی کرونا بود و نمایشگاه اصلا دایر نشد، آنلاین دایر شد و سال 2021 جدیدن حکومت تغییر کرده بود و ما هم وضعیت ناخوب بسیار وضعیت ناخوب بود در اونجا، هم به خاطر قربی خود یک پردی سیاه داشتیم و اینکه هیچ کتاب از افغانستان انتقال نشده و نماینگر ازی باشه که افغانستان در حالت بسیار جنگ و بدبختی و پریشانی بسیار شدید وجود داره و حالت خیلی ناخوب و سال گذشته ما چون معمولاً به خاطر این سلسله ارتباط با نمایشگاه فرانکفورت از هم نکسل است، به اون خاطر ما غرفه گرفتیم، اما کتاب های سال قبل رو به نمایش داشتیم.
چند غرفه شما گرفتین پارسال؟
پارسال خود یک غرفه از انتشارات آزم بود، همیشه معمولا هم یک غرفه هست.
و حضور مردم چطور بود پارسال آقای آزم؟
خیلی گرم، خیلی گرم و خیلی خوب و خیلی تقاضا داشتن، کتاب تقاضا داشتن. متاسفانه ما کتاب نداشتیم، داشتن کتاب های جدید. به مو خاطر این تقاضا از وا سبب شد که امسال هم بتانیم که امسال تصمیم گرفتیم بتانیم کتاب بیشتر انتقال بدیم، چون افغانه ما از سنا، از فرانکفورت، از آلمان، نه از شهرهای آلمان، دیگه کشورهای اروپایی هم بیان به کرفه دیدن میکنن، کتاب تقاضا میکنن. خیلی خوب است.
تشکر بسیار زیاد. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم آقای آزم، در آخر میخواییم پیام شما را داشته باشیم.
پیام بیشتر یکی متوجه دولت فعلی افغانستان که طالبان باشه، اینا اگر مسائل سیاسیش بیشتر نمیخوایم که نکته بگذاریم، فقط در قسمت نشر و پخش کتاب این جوال تلاش بکنن که سرکوب نشود، این ادامه پیدا بکنن. البته انتظار یک پالیسی مشخص هم از دولت افغانستان هست و دوسته که بیرون از افغانستان هستن، برای دیگه هم پیام هایی که ناشر افغانستان را تشویق بکنن، چه انشاءات آزم باشد، چه هر ناشر دیگه که باشد، اینا را تشویق بکنن، اینا را پشتیبانی بکنن، سپورت بکنن، کتاب خریداری بکنن از اینا. این هم یک کمک بسیار بزرگ برای ناشر افغانستان هم هست، برای رشد کار فرهنگی افغانستان هم هست. یک خیر جاریه خواهد بود از دو پیام برای مردم که در بیرون از افغانستان بیشتر هستن و برای دولت هم هست.
اجمل آزم، رئیس مطبع و انتشارات آزم، تشکر از حضورتان در برنامه.
خیلی ممنون از شما هم وقت گذاشتین و وقت دادین.
سلامت باشین. از همراهی شنونده های ما هم تا این دم سپاسگزارم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
تمنا می شود ساغر امید لبریز از تمنا می شود.